شش بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده سرخط مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. شمار قربانیان سونامی در اندونزی به بیش از 370 کشته رسید. یک خودروی بمبگذاری شده در محوطه ساختمان‌های دولتی در کابل منفجر شد و خبر درگذشت هاشمی شاهرودی تکذیب شد. سازمان سوانح طبیعی اندونزی اعلام کرد شمار قربانیان سونامی در سواحل این کشور به 373 کشته و بیش از 1400 مجروح رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های امدادی 128 تن نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 11000 نفر در پی وقوع سونامی از خانه خود رانده شدند. متخصصان معتقدند فوران آتشفشان آناک کراکاتوا موجب وقوع این سونامی شده است. صدها خانه، هتل و ساختمان توسط امواج عظیم سونامی تخریب شدند. فعال شدن گاه به گاه این آتشفشان بارها در اندونزی تلفاتی به همراه داشته و بدترین آن حدود 135 سال پیش روی داده که بیش از 36000 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های افغان و شاهدان عینی می‌گویند یک خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه ساختمان‌های دولتی در کابل منفجر شده است. در پی این انفجار افراد مسلح وارد این محوطه شده و به نیروهای نظامی افغان به تیراندازی پرداختند. وزارت رفاه، کار و امور شهدا و معلولان از جمله ساختمان‌های دولتی در مکان وقوع این حمله است. هنوز درباره تلفات و خسارت این حمله گزارشی منتشر نشده است. مشخص نیست که افراد مهاجم از اعضای کدام گروه مسلح فعال در افغانستان هستند. خبرگزاری آلمان می‌نویسد رخداد روز دوشنبه 22مین حمله در کابل در 12 ماه اخیر است و این حملات در پایتخت افغانستان 510 کشته و حدود 10000 زخمی بر جای گذاشته است. هادی کاظمی رئیس بیمارستان خاتم الانبیا ساعاتی پس از انتشار خبر درگذشت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی اعلام کرد که او در بخش مراقبت‌های ویژه همچنان تحت نظر است. پیشتر خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش داده بودند که آقای شاهرودی درگذشته است. یک منبع مطلع به خبرگزاری فارس گفته بود که از نظر پزشکی امکان حیات آیت الله هاشمی شاهرودی وجود ندارد، اما خبر فوت را باید خانواده او اعلام کنند. محمود هاشمی شاهرودی 70 سال پیش در عراق متولد شد. او پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. یک سال پیش آقای شاهرودی برای درمان بیماری خود به آلمان سفر کرده بود، اما در پی اعتراضات شدید و مطرح شدن اتهام‌های نقض حقوق بشر علیه او و قابل پیگرد بودن آن مجبور شد به ایران بازگردد. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یک ایرانی مسلح به چاقو و شوکر که میخواست از بانک ملت در ایروان پایتخت ارمنستان دزدی کند بازداشت شد. هویت این فرد مرتضی جوشوار 36 ساله اعلام شده است. به گفته پلیس ایروان او پس از ورود به بانک ملت واقع در مرکز شهر ایروان با تهدید چاقو و شوکر قصد دزدی داشت، اما پلیس موفق به خونسا کردن و بازداشت او شد. بنابر اعلام پلیس این فرد در روز 30 آذر ماه نیز تلاش کرده بود از یک داروخانه در ایروان دزدی کند. به ایران می رویم. کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری پرونده واحدهای تولیدی مشکلدار روز دوشنبه از آزادی 20 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داده. این در شرایطی که به گفته کارگران این مجتمع صنعتی تاکنون دست کم 17 تن از به گفته کارگران این مجتمع صنعتی تا کنون دست کم 17 تن از همکارانشون آزاد شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش روزبه بلحری پی بگیرید.
کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری پرونده واحدهای تولیدی مشکلدار با اعلام آزادی 20 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران از آزادی 10 کارگر دیگر این مجتمع تا پایان هفته خبر داد. به این ترتیب به گفته این مقام دولتی 30 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بازداشت بوده و یا هستند. اما پیش از این کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شماری از تشکل‌های کارگری از بازداشت دست کم 43 تن از همکاران خود در جریان اعتصاب و اعتراض خیابانی روزهای اخیر در اهواز خبر داده بودند. در این ارتباط به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران تا روز یکشنبه 17 تن آزاد شدند، ولی 29 تن دیگر از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران هنوز زندانی بودند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دادستان و مدیر اطلاعات استان خوزستان روز شنبه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران رفته و به کارگرانی مجتمع گفتند که اکثر بازداشت شدگان به زودی آزاد نخواهند شد. پیش از این فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. این در شرایطی است که دادستان اهواز چند روز پیش در جمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت آمیز تشکر کرده و گفته بود که آنان به اموال دولتی آسیب رسانی نکرده و با مسئولان همکاری کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدها و برخی دیگر از خواسته‌های صنفی هستند. هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، خواستی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و نیز اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است و آنان خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی شدند. در سالیان اخیر کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و در دادگاه به زندان محکوم شدند.
گزارشی بود از روزبه بلحری که شنیدید. حتما در خبرها هم شنیدید و متوجه شدید که یکی از مربیانی که در فوتبال ایران نقش بسزایی داشت درگذشت. استانکو پاکلپوویچ مربی و بازیکن فوتبال کرواسی بود که روز دوشنبه در سن 80 سالگی درگذشت. آقای استانکو از بیماری کلیوی رنج می برد و حتی یک پای خودش رو از دست داده بود. این مربی فوتبال در ایران به دلیل هدایت تیم ملی فوتبال ایران، البته خیلی این حضورشون کوتاه بود، و همچنین تیم‌های چون پرسپولیس، سپاهان و داماش شناخته میشه. استانکو دو بار موفق شد تیم فوتبال پرسپولیس رو به مقام قهرمانی برسونه. در اینجا میخوایم همراه بشیم با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی در دانمارک، نگاهی داشته باشیم به فعالیت‌های استانکو پاکلپوویچ و اون تأثیری که استانکو در فوتبال ایران داشت. آقای رستمپور بهتون سلام میکنم. وقتی صحبت از استانکو میشه، بعضی ها من دیدم مثلا مثل ادموند بدیک که به هر حال میشه گفت جزء کسانی بود که به وسیله در دوره آقای استانکو اومد اصلا پرسپولیس و دوره شکوفایی بزیک هم در اون دوره بود، ازش به نیکی یاد میکنن یا حتی میگن که استانکو تأثیر بسیار زیادی گذاشت در تحول نسلی در فوتبال ایران و حتی سیستم بازی در ایران رو دگرگون کرد. شما وقتی نگاه میکنید به کارنامه استانکو، چه نقاط بارزی رو در کارنامهش میتونید بیان کنید و ببینید؟
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. همه این نکاتی که گفتی محمد جان کاملا درسته. استانکو بدعت‌گذار بود و چندین رکورد داره به نام خودش در فوتبال ایران، که از جمله ورود مربیان کروات بود به فوتبال ایران با موفقیت استانکو، و او تنها کسیه که در تاریخ فوتبال ایران 5 بار رفته و برگشته. برای مربیان خارجی اصلا غیر ممکنه، وقتی یه مربی خارجی میاد یک بار ناکام میمونه و میره، شاید 2 باره و حتی 3 باره برگرده، ولی برای استانکو این موضوع 5 بار اتفاق افتاد. 1 بار پرسپولیس، 2 بار سپاهان، 1 بار داماش، 1 بارم تیم ملی. و در پرسپولیس کار بزرگی که استانکو غیر از 2 تا قهرمانی انجام داد این بود که پرسپولیس رو از زیر سایه علی پروین، که هوادارا همچنان او رو میخواستن به خاطر نتایج درخشانش و کاریزمایی که داشت، اثرگذاری فوق‌العاده‌اش، اما قهرمانی‌های متوالی باعث شد که پرسپولیس از زیر سایه پروین بیرون بیاد. و یک کار بزرگ دیگه ای که انجام داد، به 10 بازی ناکامی متوالی پرسپولیس مقابل استقلال باز خاتمه داد با گل ادموند بزیک که اشاره کردی، و نسل خوبی که با او چهره شد که نمادش شاید مهدی مهدوی‌کیا باشه که همیشه از استانکو به نیکی به عنوان یک پدر و معلم یاد میکنه. و در باشگاه سپاهان اصفهان هم جالبه که وقتی اومد گرچه اونجا نتایج خوبی نگرفت اما تونست با سپاهان پرسپولیس رو در ورزشگاه آزادی ببره و جالبه که میناوند و بزیک که شاگردای استانکو در پرسپولیس بودن اون موقع در سپاهان بازی میکردن.
مهدی، یک مسئله رو که من دیدم که خیلی بهش اشاره میشه در مورد سیستم بازی ایرانه که میگفتن به صورت سنتی 4-4-2 بوده و استانکو متحولش میکنه و این جسارت و تحول رو داشته که بتونه این تحول رو ایجاد کنه. آیا این درسته؟
کاملا درسته. یعنی همون کاری که رایکوف و راجرز در دهه 70 میلادی قبل از انقلاب در پرسپولیس رو تاج انجام دادن، استانکو وقتی میاد پرسپولیس وقتی اینه که با یه تیم پرمهره مواجهه سیستم 3-4-3 رو به کار می‌بنده، با این تفاوت که دو بازیکن گوش چپ و راست در خط حمله موقعی که تیم داره دفاع میکنه باید برگردن عقب، که خب اون موقع برای فرشاد پیوس این خیلی سخت بود، اختلافاتی به وجود اومد. یعنی 3-4-3 تبدیل میشد به 3-6-1 و اصلا تیم رو گیج کرده بود در فوتبال ایران. و با همین روش بود که پرسپولیسی که در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الیمای قزاقستان 3-0 بازی رفت و باخته بود، در بازی برگشت بزرگترین بازگشت تاریخ پرسپولیس رقم میخوره و برتری 5-0 در ورزشگاه آزادی، که همون فصل پرسپولیس با برتری مقابل از زورای عراق به مقام سوم آسیا رسید و استانکو با یک کارنامه پربار از پرسپولیس جدا شد.
اما چگونه است که وقتی که به تیم ملی میرسه ما شاهد درخششش نیستیم در بازیایی که در هیروشیما اگر اشتباه نکنم بود و خیلی ها اونجا متوجه انگشت اتهام رو، البته متوجه استانکو نمیکنن ولی متوجه بهزاد غلامپور میکنن به عنوان دروازه‌بان.
تو بازیای آسیایی هیروشیما در واقع که شروع کار استانکو در ایران بود، اولا شناخت خوبی از فوتبال ایران نداشت و گفته میشد تو اون مقطع آقای آبدینی به عنوان رئیس فدراسیون قصد داشت در انتخاب بعضی از نفرات تیم ملی. اشتباه بزرگی هم که استانکو مرتکب شد و خداداد عزیزی رو نبرد با خودش به هیروشیما. حالا واقعا نمیدونیم او رو خداداد رو در واقع استانکو نبرد یا آبدینی، ولی به هر حال تیم ملی هم بعد اقبال بود در هیروشیما. علی دایی بازی اول با مصدومیت شدید مقابل بحرین مسابقات رو از دست داد و شروع استانکو در فوتبال ایران با تیم ملی بود که خب واقعا نتایج خوبی هم رقم نخورد و ایران از بازی‌های آسیایی هیروشیما حذف شد.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که از دانمارک ما رو همراهی می‌کردی. نگاهی داشتیم به درگذشت استانکو پاکلپوویچ، مربی که با خودش خیلی از تحولات رو به فوتبال ایران آورد، مربی که با تیم پرسپولیس درخشش داشت، در تیم ملی حضور داشت و همچنین باعث شد که به گفته مهدی رستم‌پور بسیاری از مربی‌های کروات به ایران پاشون باز بشه و فوتبال ایران یک دوره جدیدی رو تجربه و سپری کنه. یک تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است، ما وقت خیلی زیادی نداریم. من از همکارانم میخوام که تعدادی از این پیام‌ها رو با هم بشنویم به سرعت.
روی سخنم با آقای ظریفه. آقای ظریف، شاید واقعا شما دروغگو نیستین از این همه منکر شدن این که هرگز برای محو اسرائیل در ایران صحبتی نشده و هیچ کس چنین عقیده‌ای نداشته. شاید واقعا شما احتیاج دارین به پزشک مراجعه کنین و آلزایمر گرفتین، پیرذهنی گرفتین و دست خودتون نیست، چون این همه زیر حقیقتهایی زدن که تمام مردم ایران به گوشمون شنیدیم سالهاست و میشنویم خیلی جالبه. حتما شما مریض شدیم.
رفتم مغازه آجیل فروشی پسته بخرم یا آجیل برای شب یلدا یا آجیل فروش. گفتم نیم کیلو پسته، نیم کیلو آجیل شب یلدا. باور میکنید پسته ها رو دونه دونه مینداخت که به گرم یک ذره بیشتر نشه از نیم کیلو. بعد نگام افتاد به خانومی که اومده بود، یه 5 تومانی دستش بود و با این 5 تومانی یعنی 5000 تومانی، گفت میشه یه مقداری از این آجیل یا پسته برای دختر من بدید؟ دختر بچه ملوسی کنارش ایستاده بود.
نظر یکی از شنوندگان بود که به دلیل ضیق وقت نمیتونیم اون رو به صورت کامل بشنویم. در بخش‌های بعدی خبری قطعا این پیام رو خواهید شنید. از اینکه ما رو همراهی کردید در این بخش خبری از شما سپاسگزاریم.